متن خبرها به نمایشگاه کتاب پرداختیم، دیدگاه اون که راجع به نمایشگاه کتاب است گفتیم، نقاط قوت، نقاط ضعفی که انشالله داره رفع میشه تا خانواده استفاده کنن، به جشن خانه تئاتر پرداختیم و کارهای خوبی که انجام میدن و همچنین جشن کتاب سال که بخش اول اخبار فرهنگی رو مورد داشته باش، در بخش دوم با اخبار دیگر در خدمتتون خواهیم بود. 7:29 دقیقه شد 7:30 دقیقه. صبحتون بخیر.
ملنگ نکی هی درنگ نکی جفلر ما ملنگ نکی هی ورا وخو خبر ماشین خوش خبری و خبری بستی و نشبان لجی نبینم و نبینچی سی سبخان جشیر نکی کل ببو کن جبیر نکی بی دل نکی کن یا جیان مرخ نبی سراز ما تشیان وان دو نویلن اف جیان سرما رش خور از زمین مانیل هر ده خواب بگین دل بریاد شگوان مان اش خارن و خوان خونم و یلکی بیان سردان نقری بیان بهارامن 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 ملنگ نکی هی درنگ نکی جفلر ما ملنگ نکی هی ورا وخو خبر ماشین خوش خبری و خبری بستی و نشبان لجی نبینم و نبینچی سبخان جشیر نکی کل ببو کن جبیر نکی بی دل نکی کن یا جیان مرخ نبی سراز ما و تشیان و اندو نویلن اف جیان سرما رش خور از زمین مانیل هر ده خواب بگین دل بریاد شگوان مان اش خارن و خوان خونم و یلکی بیاد سردان نقری بیان
بهارامن 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 بهارامن
صبحتون بخیر. 7:33 دقیقه و 28 ثانیه ایران تهران، شبکه جام جم، شبکه رادیوی گفتگو، برنامه امروز زندگی. توی خبرها اومده بود که تا پایان امروز اون 400 تومانی که قول داده بودن اضافه حقوق باشه برای کارمندا تا آخر امروز باید به حسابشون واریز بشه که انشالله دست همگی پر بشه. خب اینو گفتم که وارد بخش دخل و خرج بشم، موضوع بسیار مهمی که همواره یک دغدغه است در زندگی ما و کم و کسر اون میتونه زندگیمون رو تحت شعاع قرار بده. بخش دخل و خرج با اجرای جناب دکتر سید مصطفی صفاری تقدیم شما.
دخل و خرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. من صفاری هستم، دکتر اقتصاد و مدرس دانشگاه. ما بحث تولید رو مطرح کردیم در اقتصاد و بحث اینی که تولید گفتیم از سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی مطرحه. در بحث تکنولوژی گفتیم که در مدل‌های رشد تکنولوژی رو بیشتر در انسان می‌بینن، میگن انسان کارا. در مدل‌های رشد که در اقتصاد هست، مثل مدل رشد آقای سولو و سوان که جایزه نوبل هم گرفتن، گفت انسان‌ها موتور محرکه رشد هستن. پس اگر می‌خواید وضع زندگیتون رو خوب کنید، سعی کنید کارا بشید. ما خب امسال مقام معظم رهبری سال رونق تولید نامگذاری کرده. پس تک تک ما وظیفه داریم که کارایمون رو نسبت به سال قبل بالا ببریم. جالب بدونید برای کارایی بردن بالا چی کار باید بکنیم؟ سه تا کار اساسی هستش که معمولا افراد برای کارا کردن نیروی کارشون استفاده میکنن. یکی سلامت جسم و روح، یعنی هم به سلامت جسممون برسیم هم به سلامت روحمون. صله رحم غذای روح هستش، عبادت غذای روح هستش. همینطور که بدن ما احتیاج به غذا صبحانه ناهارشام داره، روح ما هم احتیاج به غذا داره. و میبینید شما کسی که عبادت میکنه آرامشش بیشتره، توکل آرامش میاره، میگه دل بیاد خدا آرام میگیرد، در قرآن تصریح شده. یعنی اون غذای روح رو به عبارتی هست. یا مثلا شما خستید میرید مسافرت، دو روز سه روز برمیگردید، روحتون تلطیف میشه. چرا؟ چون غذاشو گرفته. در کنار سلامت جسم هم هست، ما باید ویتامین های مورد لزوم رو به بدنمون برسونیم. میگن عقل سالم در بدن سالم، یعنی روح ما در از جسم ما هستش و اگر جسم سالم نباشه ما نمیتونیم کارا بشیم. پس در این مدل میگه اگر میخواد شما انسان کارا بشید، به سلامت جسم روتون اهمیت قائل بشید. اگر میرید ورزش میکنید، اگر راه میرید، اگر میرید به عبارت رستوران غذای درست به بدنتون میرسونید یا غذای مفید، این یه نوع سرمایه گذاریست بر اساس مدل در اصل مدل های رشدی که الان جایزه نوبل هم گرفتن. دومین عاملی که شما رو کارا میکنه بحث تحصیلاته. شما هر چقدر تحصیلاتون بالا، عملا کاراتر میشید. و شما حساب کنید شما چند تا مثلا برادر خواهرید، یکی با دیپلم هستش، خب حقوقش مثلا میشه 30,000 تومان در روز داره میگیره، اما وقتی شما به دکترا میرسید دفعه این میره به 5-6 برابر افزایش پیدا میکنه. به قطع انسان همون انسان، اما وقت تحصیلاتش میره بالا، سهم درآمدش هم میره بالا. جالبه یه تحقیق آقای سولو کرده بود در دنیا، کشورهایی که درآمدهای بالایی دارن، ما دو قسمت، یه سری بر اساس سرمایه است. مثلا قطر اگه بالاترین درآمد سرمایه به خاطر اون منابع گازی که صادر میکنه. اما در کشورهایی که ما بحث سرمایه رو بزنیم کنار، بحث زیرزمینی رو، بحث رشد انسانی رو نگاه کنیم، میبینید که کشورهایی که تحصیلات بالایی دارن معمولا درآمد سرانه بالایی دارن، رشد تولید بیشتری دارن. و برای همین هم میگه تا میتونی تحصیل کنی. البته ما بسیار در تحصیلاتمون آکادمیکه، اما در این مبحث بحث آکادمیک نیست. همینطور که گفتن ز گهواره تا گور دانش بجور، برای کارا شدن انسان‌ها باید تا لحظه مرگش همیشه مطلع باشن، به روز باشن. اصلا یکی از زیبایی من که خداوند نعمت مرگ به انسان داد، هر زمان انسان نتواند به رشد تکنولوژی و تغییرات محیط خودشو به روز کنه باید بره. شما نمونه اصحاب کهف رو نگاه کنید، وقتی اومدن دیدن نمیتونن انطباق پیدا کنن با شرایط محیطی، از خدا درخواست مرگ کردن. به قطع انسانها هم همینه. اگر تا زمانی شما زنده هستید که عملا مطلع باشید، کارا باشید، در جریان اطلاعات باشید، باید آموزش رها نکنید. تا لحظه عملا مرگتون سعی کنید همیشه به روز باشید. جالبه این بررسی که کردن برای کارایی دقیقاً تحصیلاته. سوم بحث تجربه و مهارت هستش. هر چقدر شما تجربه و مهارتتون افزایش بدید، کاراتر میشید. ما خیلی از پولدارامون شاید تحصیلات نکردن، اما بچگی تو بازار رفتن کار کردن، کنار پدرشون بودن، یه عالمه تجربه دارن. البته اینم بگم علم چیزی نیست جز تجربیات تکرار شونده و اثبات شده. پس اونا اولا به تجربه رسیدن. من توصیه میکنم به شنوندگان عزیزمون که دارن صدا من میشنون، اگر تصمیمی میخوان بگیرن، میخوان ماشینی بخرن، خونه‌ای بخرن، سعی کن تمام اعضای خانواده درگیر کن، حتی اون بچه 5 ساله 6 ساله که بذار نظرش رو ببینه، تجربه بهش بدید، سعی کنید آموزش بهش بدید و این تجربیات باعث کارایی میشه، باعث افزایش روش میشه. بررسی کردن مثلا من در یکی از این کشورهای در از پیشرفته رفته بودم، طرکارشون دانش آموزا اومدن یه ماشینو خراب کردن، بعد دو تا مهندس درست کردن که اینو یاد بگیرن. عملا تو یک روز اینا دقیقاً اتومکانیک رو کامل یاد گرفتن، گرچه ما الان خیلی ماشین می‌خریم نمی‌دونیم تو چه خبر هستش. تجربه یکی از اساسای بزرگیه که باعث افزایش کارایی میشه. مهارت اصلا ثابت شده در آینده کسانی برنده هستن که مهارت بیشتری داشته باشن. زبان انگلیسی، کامپیوتر، اینا جز مهارت‌ها هستش، دیگه به عنوان رشته نیست و شما هر چقدر مهارت بیشتر باشه کاراتری و کارایی نیروی انسانی منشأ رشد اقتصادی. پس انشالله امسال سعی کنیم که سال رونق تولید هست، کاراییمونو ببریم بالا و سطح درآمدمونم با افزایش کارایی افزایش پیدا کنه. خیلی متشکرم. ممنون.
بله، گل واژه‌های دکتر صفاری افزایش مهارت و کارایی بود که میتونه ثروت رومون رو افزون کنه. یک ضرب المثل هست که میگه فقط انسان‌های عاقل ثروتمندان واقعی هستن. انشالله که ثروت واقعی ما دانش و عقل و عشقی باشه که در وجودمون موج بیزنه. صبحتون بخیر. 7:41:09.
چشمون سیاحت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بندست نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو مسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم، من فکر تو هم فکر تو گردر تب و تابم، تو عشق تو شوقم تو شورم تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، با فکر تو اینجا سرام است بخوابم که بخوابم، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو مسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم،
از میان خبرها. و بله، بخش دوم از میان خبرها رو با شما عزیزان آغاز میکنیم. ایرج عباسی و اخبار دنیای فرهنگ و هنر ایران که یکی دوتا نیست، انقدر گسترش زیاده از صنایع دستی.
بله واقعا همینطور.
تجسم موسیقی، سینما، گرافیک، خیلی خیلی چیزها هستش که میشه راجبه صحبت کرد. و فصل بهار هم که سرآغاز بیدار شدن انجمنها هست و برنامه‌ای که در طول سال خواهند داشت. خب الان ما رو به کجا خواهی برد؟
صحبت از یه اشاره به سینما شد. قبل از اینکه به سراغ خبرها این رو بگم که جشنواره جهانی فیلم فجر فردا به کار خودش پایان میده. اما خب
یعنی این تابلوهای توی شهر رو جمع میکنن، چه کار قشنگی کردن، تک دیالوگ ها یا جملات قصار فیلم ها رو روی این بیلبورد ها زدن. وقتی عبور میکنی واقعا مکس میکنی. انتخابشون خیلی انتخاب خوبی بوده، احسنت بهشون که این کار رو انجام دادن و خیلی تأمل برانگیز و ایجاد بحث میکنی. یعنی شما با ماشین که داری میری، نمیدونم با دوستانت یا مثلا نزدیکانت چنین صحبتی رو داشتی یا نه، اون جمله تو رو به فکر فرو میبره و یا خود فیلم رو میگی، راجبش صحبت میکنی یا راجب اون جمله گپ میزنی.
بله کلا اون جمله چون کلیدی هست و تاثیرگذار هست، حالا انتخاب اون تاثیر
اصلا کلید اون فیلم شاید همون جمله باشه.
بله بله، میشه پیرامونش خیلی صحبت کرد، به تعبیر شما میشه خیلی به فکر واداشت. و
از قسم همینه دیگه.
بله دقیقاً، و بر وارد اون عمق اون جمله و اون دیالوگ بشی که واقعا چه برداشتایی میشه ازش کرد.
یه فیلمی که تاریخ سینما من دیدم، شما دیدید، خیلی ها دیدن، فیلم پاپیون هست.
بله
که دو تا آدمو نشون میده، یک نفر برای رهایی خودش از اون زندانی که هست به هر در و دیواری میزنه
و یک نفر میپذیره. علاقه ای نداره. آره، دوست داره اصلا همونجا بمونه
میپذیره. این در واقع تضاد میانه این دو نفر و دوتا اندیشه که دارن، دو نوع رویکرد، دوتا کار مختلف رو میطلبه. و برای من خیلی جالب بود یک فیلم چقدر میتونه جهان یک انسان رو بزرگ بکنه یا جهان یک انسان رو خیلی کوچیک و در اندازه قوطی کبریت در بیاره. همین چیزاست که از سینمای هنر منحصر به فرد ساخته که آدمی دوست داره توی اون تاریکی پر ابهام سینما بره و چشمش رو بدوزه به اون پرده و قصه‌ای که داره رخ میده رو مرور بکنه. مگه در بیرون از سینما قصه زندگی جریان نداره؟ پس چرا حاضره پول بده، هزینه بکنه برای بره سینما اینو ببینه؟ یک چیزی در اون قصه وجود داره، یک ایجازی، یک مفهومی که سینما رو از زندگی معمولی جدا میکنه.
بله، و اینکه یک دریچه تازه‌ای رو به روی چشم مخاطب باز میکنه و چیزی رو نشون میده که شاید تا اون لحظه متوجهش نبوده.
آره، توجه
بهش
نکرده،
از اون منظر بهش نگاه نکرده. خب فیلم‌های فاخر زیاد هست تو حوزه سینما جهان و سینما ایران که دیالوگ‌های واقعا استثنایی داشته، موسیقی فیلم‌هاشون واقعا ماندگار شدن.
دقیقا.
و فیلمنامه‌هاشون که زیاد هستن. بخش دارالفنون جشنواره جهانی فیلم فجر دیروز به کار خودش پایان داد و خود جشنواره هم که فردا اختتامیه‌اش هست که امسال هم برگزار.
باز گفتیم دارالفنون، فراموش نکنیم اولین تماشاخانه رسمی ایران دارالفنون بوده، چون کارهای مولر توش اجرا، تئاتر کلاسیکمون تو خود دارالفنون انجام می‌شده. می‌خوام بگم که دارالفنون رو فقط یک مدرسه نباید ببینیم که اولین مدرسه رسمی است، بلکه واقعا سرآغاز نوعی از تمدن و فرهنگ گفتاری نوشتاری جهانی است که در ایران آغاز به کار کرد و برای مطالعه هم فکر کنم نقطه.
بله واقعا میشه گفت آغاز تحولی بوده، چون که خیلی از بزرگان عرصه فرهنگ و هنرمون و که الان نامدار هستن، بله اگه برگردیم عقب میبینیم که در این مدرسه تحصیل کردن و از اونجا شروع کردن که واقعا خب خیلی عالی هست. اما خبری که میخوام بهش اشاره بکنم مربوط به کودکان هست، کودکان ایرانی که مثل همیشه تو حوزه نقاشی خوش میدرخشن و اینکه تونستن که در نمایشگاه بین المللی نقاشی کاناگاوا در ژاپن مقاماتی رو کسب بکنن، اونطور که روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرده. 19 نمایشگاه دو سالانه نقاشی کودکان کاناگاوا در کشور ژاپن با موضوع آزاد برگزار شد. از بین 24572 اثر که از 87 کشور جمع واقعا آمار جالب توجهی است، 4 نفر از اعضای مرکز فرهنگی کانون پرورش فکری موفق شدن که دیپلم افتخار رو کسب بکنن. این واقعا باعث افتخار هست. و 52 اثر از نقاشی کودکان رو ارسال کرده بودن که این 4 نفر برگزیده شدن.
بگیم خانواده محترمی که برنامه ما رو داری میشنوید، هر ساله در طول تابستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلاس‌های هنری رو برگزار میکنه، کلاس‌های نقاشی، کلاس‌های موسیقی، تئاتر، نمایش خلاق و خیلی کارهای دیگه رو انجام میده که موجب میشه بچه‌ها در اونجا، در اون فضایی که زیر نظر مربیان آگاه و دلسوز کانون وجود داره، بیاموزن که خودشون رو مطرح بکنن. یکی از این جاهایی که خیلی خوب جواب داده همین نمایشگاه نقاشی، یعنی شما احساس میکنی فرزندت استعداد خوبی تو نقاشی داره، ایده پرداز خوبی هست، اصلا نگاه نکنید خطاش کج و معوج هست، یک اندیشه و زندگی در اونها وجود داره. این موجب میشه که بتونه فردای زندگیش فرد موفقی بشه، مهندس خوبی بشه، پزشک متعهدی بشه، وکیل مبرر بشه. همه اون چیزها از همون نقاشی آغاز شده. حالا شما نمیدونید نقاشی رو کجا و برای چه مسابقه‌ای بفرستید. خب مراکزی مثل کانون پرورش فکری یا نهادهای فرهنگی رسمی توی این مملکت هستن که این نقاشی‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن بر اساس تقویم برگزاری این جشنواره‌ها، آثار رو بعد از اینکه غربالگری کردن می‌فرستن. نمونه‌اش همین 4-5 جایزه جهانی است که دکان ما با افتخار تمام برای کشورمون خلق کردن. واقعا دست مریزاد به شما پدر مادر نازنین که این فرزند رو پرورش دادید و آفرین به دست و سرپنجه های کوچک کودکانمون که با نقاشی و رنگ خودشون تونستن هنر ایرانی رو در سرزمین ژاپن در واقع رخنمون کنن.
بله، و اینکه اگر شما دقت بکنید فقط این نیست، در بازه‌های زمانی مختلف ببینیم که بچه‌هایی که حالا آثارشون از طریق کانون ارسال میشه در جشنواره مختلف حتما مقام میارن.
به خاطر این که میگم خوب غربالگری شده، یعنی هر چیزی رو نمیفرستن، اثری رو میفرستن که میدونن اثرگذار هست، یعنی بیهوده زحمت نمیکشن. گرچه 52 تا اثر فرستاده شده، اما از اون 52 اثر حتما 4 اثرش جایزه رو تونسته بگیره. این خیلی اتفاق خوبیه.
بله همینطوره. و اینکه با توجه به اتفاقاتی که در این حوزه داره میفته برای کودکان و نسل آینده، امیدواریم که فرشچیان ها، بهزاد ها و از این دست آفرین. دوباره متولد بشن آفرین. که قطعا با این آماری که داریم میبینیم این اتفاق هم خواهد افتاد.
قطعا یقین همین خواهد
بود. یک سری هم بزنیم به نمایشگاه عکس.
من بخشی تو فراموش نکردم، این بحث موضوع مهمه. بعضی از پدر مادرها خیلی نگرانن، میگن که خب ما اگه بخوایم مثلا تحلیل کنیم، تحلیل نقاشی تا چه حد دقیق و درست است؟ یک سوال خیلی جالبه. کتابای خوبی هم در بازار هست. اتفاقا شما میتونید کتاب‌ها راجبه تفسیر نقاشی کودک رو از نمایشگاه کتاب امسال دریافت بکنید. این کتاب‌ها به شما خیلی کمک میکنن که نقاشی‌های بچه‌هاتون رو بررسی کنید. ببینید خورشید چه معنایی داره که معمولاً معنای پدر رو داره. اینها هر بله کدوم بله. یک چیزی است. درختی معنایی داره.
هر کدوم یه المانی داره. حتی یک خط صاف اگر
خط صاف چه معنایی
داره؟ از چه رنگی استفاده میکنه؟
کاملا درست. البته اینو فراموش نکنید. فکر نکنید چون بچه شما حالا ممکنه خط رو به شکل خاص بکشه و تو کتاب هم چنین چیزی گفت قطعاً اونه. نه. نظر روانشناساست. ما مطالعاتی که انجام شده تقریبا نزدیک به واقعیت، اما کمک خوبیه براتون. آشنایی با روانشناسی نقاشی کودکان شما میتونه بهتون کمک بکنه که ببینید استعداد بچه‌تون چیه، کودکتون در چه زمینه استعداد داره، در اون زمینه کمکش بکنید. و کتاب‌های تفسیر نقاشی کودک در این زمینه میتونه راهنمای معتبری باشه که خب با توجه به تخفیف فروش کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب،
بله فرصت مناسبی هست که تو این زمینه
از دست ندم تا موقعی که اینو صحبت
بله دارم. بسیار عالی. و صحبت از مترو شد، حالا خدماتی که مترو داره ارائه میده برای نمایشگاه کتاب و کلا حالا کادر زحمتکش مترو، یک نمایشگاه مسابقه عکس مترو هم برگزار شده. اینم اشاره بکنیم که دیروز افتتاح شد در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان، روز هم ادامه داره و بیش از 600 اثر ارسال شده که از این تعداد گفته شده که 150 اثر به بخش داوری راه پیدا کردن. بعد از داوری 60 اثر به عنوان آثار منتخب در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان در معرض دید مخاطبان قرار گرفته. دیروز افتتاح شده و امروز، امروز هم ادامه داره.
اگه ایستگاهش نیست ولی عکسش هست.
بله عکس. و حالا نکته جالبش اینه که کلا هدف از برپایی این مسابقه و این نمایشگاه هم این بوده که حالا یه جوری بهره گیری بکنه از ظرفیت‌های کسانی که دارن عکاسی میکنن، برای اینکه نشون بدن تلاش‌های مهندسان، کارگران، پرسنلی که دارن اونجا کار میکنن و این لحظه‌ها رو ثبت بکنن، برای اینکه واقعا یک حجم گسترده‌ای از مسافران جابجا میکنن در طی روز، واقعا چطور این اتفاق میفته.
به یک چیزی که حالا تون در فضای مترو هستیم برای من خیلی سوال انگیز هست، اینه که ما پس از گذر سالها از تولد حرکت مترو در ایران هنوز ساماندهی مناسبی در فضای ایستگاهی متروها نداریم. ما یعنی ابتدای یه حرکت انجام دادن که مثل یک گالری هنری خلق بکنن، نمونه شون دیوارنگاره هایی که وجود داره از نسل اول ایستگاه‌های مترو.
بله بله.
بعد رسیدیم به فروش اسنک و نمیدونم چیزای عجیب غریبی که به نظرم میرسه در فضای ایستگاهی چندان تعریفی نداره.
البته به نظر من خاص و ناخاص این اتفاق میفته. ولی خب حالا بحث دستفروش ها من کاری ندارم، ولی خب حالا دیوارنگارها بوده تو بعضی از ایستگاه مثل ایستگاه شهید بهشتی، تابلوهای نقاشی و آثار دیگه در حوزه مختلف
نصب شده. قرار بود خیلی کار فرهنگی باشه، اصلا قرار بود که وقتی طرف پیاده میشه توی ایستگاه با یک گالری فرهنگی روبرو بشه و آرامش بگیره، از اون هیاهو و دغدغه شهر خلاص بشه. من تا جایی که میدونم دوستانی که حتی توی خود واگن ها بودن قرار بود که از این کتابچه‌های کوچک قصه‌های کوتاه داده بشه، تو مابین ایستگاهی خونده بشه.
اتفاقی که توی اتوبوس ها افتاد یک مدت،
آره یه مدت افتاد و خب بعدن کتاب‌ها دیگه اصلا نبود. حیف شد، خیلی اتفاق خوبی بود تو ایستگاه ها انجام میشد. قرار بودش که توی این تلویزیون‌های کوچکی که در مترو هست، آره، فیلم‌های کوتاه برگزیده بدون صدا پخش بشه، یعنی بتونه آثار باشه، که اون هم خیلی محدود فیلم پخش نشد، بلکه یک سری تبلیغات توش پخش شد. در واقع ابترمون، نیمه کارمون. این امکانات وجود داره. من فکر می‌کنم اگه واقعا قصد داریم به تمدن فرهنگی خودمون رو به رخ بکشیم، لازم است از این امکانات استفاده کنیم. این همه زحمت کشیده میشه، یک ساماندهی هم تو این ایستگاه‌ها اگه انجام بشه چه ایرادی داره؟ بیان طراحی بگذارن، یعنی مسابقه بذارن، الان مسابقه عکاسی مترو میذارن، خب بیان طراحی سه‌بعدی بگذارن برای کسانی که کار گرافیک میکنن، به عنوان جشنواره در واقع نمایشگاه مجازی برای عزیزانی که کار گرافیک انجام میدن، بهترینشون رو خب هزینه پیدا بکنن و شروع کنن این کار رو انجام بدن. ایستگاه‌های مختلفی داریم که هر کدومش میتونه
بله واقعا مستعد هست
تلطیف بکنه. انشالله که این پیام رو هم عزیزان مترو تهران بشنون، به این موضوع هم فکر بکنن. فکر میکنم ریال به ریال بودجه این مملکت و بیت المال این مملکت که داره هزینه میشه، حق این مملکت و مردم هستش که بهترین ها رو داشته باشن.
بله همینطوری. یه اتفاقی هم نزدیک یوم عید معمولا در بوستان‌های مختلف خصوص بوستان ملت چون من دیدم میفته، اینکه هنرمندان میان و در لحظه همونجا اثرشون رو خلق میکنن و در حالی که مردم دارن عبور میکنن، عبور و مرور برقرار هست، اونها هم مشغول خلق اثر خودشون هستن. میشه همچین برنامه‌هایی هم در مترو، ایستگاه مترو انجام داد که هم مردم شاهد خلق اثر باشن، همین
آره،
که
اتفاقا هزینه هستشون داره کار میکنه هنرمند و دیدن خلق اثر در لحظه توسط مردم و خود هنرمند اتفاق خارق‌العاده‌ای که میتونه بازار هنرمونم رونق بده، کسب و کارمونم رونق بده و این برکت به خانه همه ما ایرانیان وارد بشه.
بله، در فرصتی که باقی مونده اگر موافق باشید سریع هم به حوزه موسیقی بزنیم، یکی دو خبر رو در این حوزه با هم مرور بکنیم.
حتما.
انجمن فیلارمونیک ایران روز 12 اردیبهشت قرار هست که کنسرت محلی ها رو با آهنگسازی شریف لطیفی در تالار رودکه تهران برگزار بکنه. این برنامه با آهنگسازی خود آقای لطفی برگزار میشه، ساعت 23:30 روز پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه هست که میزبان علاقمندان به موسیقی هست. مجموع قطعات محلی ها نکته جالبش اینه که طی 2 دهه قبل توسط گروهی جمع‌آوری شده و تصنیف شده که در این اجرا برای کوارتت سازهای ایرانی به علاقمندان عرضه میشه. اجرای این آثار هم به عهده 4 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه هنر تهران و گیلان با عنوان کوارتت فیلارمونیک تهران هستش که اتفاق خوبی که تو این زمینه داره میفته که اینکه تصنیف‌های 2 دهه گذشته رو برای کوارتت ساسانی ذهنی ساعت 23:30 روز پنجشنبه 12 اردیبهشت.
من مخصوصا این ساعت رو گفتم. حالا فکر کردی چرا شب‌ها برگزار میکنن
کنسرت ها رو؟
آره، کنسرت ها رو چرا شب ها برگزار میکنه؟
دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش هست که خب در طول روز شاید اگر فرض بفرمایید که اگر صبح برگزار بشه، اون مخاطبی که دوست داره واقعا علاقمند هست و بیاد از اون استفاده بکنه از اون برنامه، شاید این فرصت و مجال رو نداشته باشه. در ایام شب
وقته. یک موضوع دیگه است در رابطه با تارهای صوتی. خب صبح دیدید که از خواب بیدار میشیم، من بعد بخش آوازین رو میگم، حالا بخش موسیقایی هم خدمتتون عرض میکنم. دیدید صبح از خواب بیدار میشی تار صوتیت گرفته است، صدات یه مقدار بسته است، چون تارهای صوتیت هنوز گرم نشدن دیگه. آرام آرام صبحانه رو میخونی، میخوری، شروع به صحبت میکنی، گپ و گفت داری، در طول روز همینجوری صدات بهتر و بهتر و بهتر میشه. به کیفیت صدا برای یک خواننده ساعت 9-10 شبه، در طول روز تمرین کرده، گرم شده و صداش اون موقع میتونه عالی ترین کیفیت رو در تولید قطعات آوازین بسازه. یک، برای خود هنرمند خیلی خوبه. دو، شب زمان اندیشه است. یعنی حساب کن من و شما تصمیم بگیریم همراه خانواده بریم یک کنسرتی بنشینیم و موسیقی رو بشنویم در کنار هم دیگه. اون اتفاق آرامش شبانه و نهایت تمرکزمون که میخواییم اون قطعه رو فیلم رو ببینیم، نمایش رو ببینیم یا به تئاتر، به تماشای تئاتر بنشینیم، تأثیرش خیلی بیشتر در ذهن ما میمونه، چون بعد از اون میخواییم بخوابیم ما. یعنی کار که به پایان میرسه حداقل یک ساعت و نیم طول میکشه دیگه، تا بخواییم برگردیم بیایم خونه یک چایی دوره هم بخوریم و بعد بخوابیم، طبیعتاً فرصتی هست که نشست میکنه، اثر اون موسیقی، اثر اون تئاتر، اثر اون فیلم خیلی خوب توی ذهن مخاطب میمونه. به همین خاطر هستش که آثار رو معمولا در شب میذارن که مردم از فراغت